بکنن، بله. خودشان مواظب بعضی از چیزها باشن، مسئله بله. افزایش وزنشان را دقت بکنن، بله. دیدن زیاد دارن، وزنشان زیاد میشه، چاق میشه، ورم و آماس میکنه دست و پایشان. یکی حرکات طفل و جنین است،
بله.
که در ماهای آخر مخصوصا اگر این حرکات کم شوه، یک روز دو روز، اینا او حرکات منظمه در حالت ایستاده و مخصوصا در حالت دراز کشیده مادر طبق معمول که او حرکات حس میکرده
بله.
حس نکرد، حتما باید بلافاصله به نزدیکترین مرکز صحی مراجعه بکنه. حتی تلفنی باید با او قابله ماما و کسی که تحت نظرش هست باید با او در میان بگذاره که طفل ما یکی دو روز است که
بله.
حرکات نداره.
بله.
این بسیار بسیار مهم است و بله. حتی دردهای خاصی را اگر خواستن ببینن که الان وقت نیست. ما کلیات گفتم
بله.
و خب مراکز بهداشتی مامون براشون میگن بله. اگر کدام دردی را در ماهای آخر حس بله. کنه، لکبینی ببینه، یک نامنظمی های
بله. در نشانه های او ماهای هفته های آخر و روز آخر خیلی دقت
بسیار بکنه. بسیار مهم است که میگم اگه وقت باشه میشه توضیح داد بله. ولی خب باید اینا را همون چیزایی که مراکز بهداشتی و صحی و صحت طفل بله. و مادر برای اونا توصیه میکنن و خودشان بله. تجربه دارن بله. بزرگا و پیرزن ها و مادر کلان ها برای اونا بله. میگن اینا را دقیقاً مراعات
بله.
کنن.
بله تشکر آقای دکتر، بسیار لطف کردین، ممنون، سپاس،
خواهش می
کنم.
خب دیگه زمان نداریم خانم بیات،
بله.
خیلی خیلی سپاسگزاریم از آقای دکتر و همچنین از شما.
خواهش میکنم.
این گلستان غنچه بسیار دارد، بو کنید در همین جا بی دل ما هم دلی گم کرده است.
آخه
انشالله تا فردا خدایا رو نگهدارتان باشه.
غنچه ها بسیار دارد،
بله.
تشکر از همراهی شما، خیلی لطف کردین، تا فردا خدا نگهدار.
اولین ارسال موجود زنده به فضا. فرستادن موجود زنده به فضا مقدمه ی آن بخش از تکنولوژی فضایی کشورهاست که بتوانند پروازهای دارای سرنشین انسانی را در آینده به فضا انجام دهند. پشه ی میوه اولین حشره‌ای بود که در سال 1326 توسط آمریکایی‌ها به فضا فرستاده شد که موفقیت‌آمیز بود. اولین میمون در فضا نیز توسط همین کشور در سال 1328 به فضا فرستاده شد که با شکست روبرو گردید. روس‌ها برای اولین بار در سال 1330 توانستند یک سگ را به فضا بفرستند. این اولین ارسال یک موجود زنده پیچیده به فضا بود که با موفقیت همراه شد. فرانسوی‌ها هم اولین بار سال 1342 گربه به فضا فرستادند. سال 1343 نیز چینی‌ها موش به فضا فرستادند. سال 1346 آرژانتین هم موش سوار موشک کرد که البته به محدوده 100 کیلومتری که مرز فضا محسوب می شود نرسید. ژاپنی ها سال 1369 قورباغه درختی به فضا فرستادند. اگر پرتاب ناموفق آرژانتینی ها را حساب نکنیم، در واقع ایران ششمین کشور جهان بعد از آمریکا، روسیه، فرانسه، چین و ژاپن است که با موفقیت توانست یک موش، دو لاک‌پشت و تعداد کرم را سوار بر فضاپیمای کاوشگر 3 در تاریخ 14 بهمن 1388 به فضا بفرستد و زنده به زمین برگرداند.
با من از سایه نگو، خورشید فردا مال ماست، تو که باورم کنی عشق دنیا مال ماست. شب نگو شکوه نگو، قلب ستاره روشنه، غم نگو غصه نگو، وقتی دلت پیش منه دست به دست من بده، پا به پای من بیا، بخون امروز مال دلش، بگو فردا مال ما. دست به دست من بده، پا به پای من بیا، بخون امروز مال دلش، بگو فردا مال ما.
با اعلام ساعت 11 قبل از ظهر در خدمتتان هستیم. دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری را تقدیم شما میکنیم.
با نام و یاد خداوند متعال ورزه، سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما عزیزان شنونده. به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما باشم. میلاد با سعادت حضرت امام حسین علیه السلام و روز پاسدار خدمت یکایکتون تبریک و تهنیت عرض میکنم. رئیس جمهوری افغانستان گفت که بدون انتخابات حاضر نیست قدرت را واگذار کند. اشرف غنی گفت که اگر گروه طالبان حاضر به شرکت در انتخابات باشد، از فردا برای برگزاری آن آمادگی دارد، اما بدون انتخابات حاضر نیست قدرت را واگذار کند. و افزود که 42 سال جنگ برای مردم افغانستان کافی است و افغانها هم مانند دیگر ملت‌های جهان حق زندگی دارند. رئیس جمهوری افغانستان گفت بر مبنای قانون اساسی هیچ فردی حق ندارد حق تابعیت یک افغان را سلب کند. اشرف غنی افزود به خاطر رسیدن به صلح پایدار و عادلانه و نقشه راهی را که ترک کردیم به هدف مطلوب که همانا حاکمیت ملی، جمهوریت، وحدت ملی، بی‌طرفی، اتصال و صلح پایدار و عادلانه است خواهیم رسید. معاون اول رئیس جمهوری افغانستان هم در دیدار با فرستاده ویژه آمریکا گفت در چارچوب قانون اساسی و با رعایت جمهوریت آماده حل بحران افغانستان هستیم. امرالله صالح روز سه‌شنبه در دیدار با زلمه خلیلزاد گفت صلح نیاز اصلی مردم افغانستان است و مردم برای پایان جنگ و کشتار لحظه شماری می کنند. این اظهارات امرالله صالح در حال مطرح می شود که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا در امور افغانستان روز دوشنبه وارد کابل شد و با مقامات دولتی از جمله عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی و اشرف غنی رئیس جمهور دیدار کرد. ریاست اداره امنیت ملی ولایت بامیان افغانستان اعلام کرد مقدار زیاد مواد منفجره و جنگ‌افزارهای طالبان را در این ولایت کشف کرده است. به گزارش خبرگزاری آوا، سخنگوی والی بامیان روز سه‌شنبه در یک کنفرانس گفت گروه طالبان قصد داشت با استفاده از این مهمات در روزهای نوروز اقدام به حمله کنند. لطیف عظیمی افسود مواد انفجاری و مهمات به دست آمده شامل 3 بشکه مین خودساخت و 10 حلقه مین مغناطیسی می باشد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران سه‌شنبه شب در واکنش به ابراز نگرانی بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا از برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران تصریح کرد که جمهوری اسلامی ایران برخلاف لندن و متحدانش معتقد است که همه سلاح‌های هسته‌ای و کشتار جمعی باید ریشه‌کن شوند. محمد جواد ظریف در توییتر نوشت که بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا با درویی کامل در همان روزی که اعلام می‌کند کشورش در رودخانه تسلیحات هسته‌ای خود را افزایش خواهد داد، نگرانی خود را از ساخت سلاح هسته‌ای توسط ایران ابراز می‌کند. ظریف در ادامه خاطر نشان کرد برخلاف بریتانیا و متحدانش ایران معتقد است که سلاح‌های هسته‌ای و همه سلاح‌های کشتار جمعی وحشیانه هستند و باید ریشه‌کن شوند. لندن روز سه‌شنبه اعلام کرد که قصد دارد زرادخانه اتمی خود را افزایش دهد. در حال حاضر بریتانیا حدود 195 کلاهک اتمی در اختیار دارد. بریتانیا در حالی قصد دارد زرادخانه اتمی خود را گسترش دهد که این کشور در بررسی دفاعی استراتژیک سال 2015 خود با کاهش مجموع ذخایر تسلیحات هسته‌ایش تا حدود 180 کلاهک متعهد شده بود. خبرگزاری رویترز اعلام کرد که ایران غنی‌سازی یورانیم را در سایت هسته نتنز با سانتریفیوژهای پیشرفته نوع دوم IR-4 آغاز کرده است. خبرگزاری رویترز صبح امروز در گزارش مدعی شد که 25 هود آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تایید کرده که ایران گازدهی به آبشار 174 سانتریفیوژهای IR-4 را که پیشتر در سایت غنی‌سازی یورانیم با گاز هگزافلوراید یورانیم نصب کرده بود را آغاز کرده است. به نوشته رویترز ایران پیش از این تعداد دستگاه‌های IR-2M را که بسیار کارآمدتر از دستگاه‌های RI-1 نصب شده در سایت زیرزمینی هستند را افزایش داده است. ایران دو سال پس از خروج یک جانبه آمریکا از برجام و تعلل طرف‌های اروپایی در عمل به تعهداتشان در این توافق، گام‌هایی را تحت نظارت آژانس برای کاهش تعهداتش آغاز کرد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از کشورهای عضو توافق برجام خواست از پنجره دیپلماتیک و فرصت سه‌ماهه‌ای که ایران در نظر گرفته برای حفظ این توافق استفاده کنند. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه در نشست مجازی کمیسیون‌های دفاع و روابط خارجی پارلمان اروپا ابراز امیدواری کرد که طرف‌های عضو برجام در این دوره زمانی سه ماهه بتوانند به برنامه جامع اقدام مشترک برجام بازگردند یا حداقل حرکتی برای بازگشت را آغاز کنند. گروسی بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای 2015 با ایران را امکان پذیر دانست و افسود که آنها یعنی آمریکایی‌ها مایل به بازگشت به برجام هستند. البته هنوز مسائل وجود دارد که باید شفاف سازی شود. بازگشت آمریکا به برجام دشوار است اما غیر ممکن نیست. وزیر امور خارجه فرانسه مشکلات تاکتیکی را مانع احیای مذاکرات پیرامون برجام عنوان کرد. ژان آیو لودریان وزیر امور خارجه فرانسه دیروز مدعی شد که بازگشت ایران به اجرای تعهداتش ذیل برجام نقطه آغاز مذاکرات گسترده تر بر سر فعالیت‌های منطقوی و برنامه موشکی ایران خواهد بود. ادعای وزیر امور خارجه فرانسه در حالی صورت گرفته که خروج آمریکا از برجام و متعاقب آن نقض عهد کشورهای اروپایی در عمل به وعده‌هایشان جهت جبران مهمترین عامل مشکلات مربوط به اجرای کامل این توافق از سوی همه طرف‌ها بوده است. وزارت خارجه سوریه تاکید کرد که حمله به کشتی ایرانی شهر کرد با موافقت آمریکا و با اجرای رژیم صهیونیستی صورت گرفته است. به گزارش روز سه‌شنبه خبرگزاری رسمی سوریه سانا، وزارت امور خارجه سوریه حمله به کشتی ایرانی شهر کرد را به شدت محکوم و تاکید کرد. هدف اسرائیل از تکرار این اقدامات خصمانه آسیب رساندن به کشتی‌ها و منافع تجاری جمهوری اسلامی ایران و افراد در اجرای تحریم‌های غیرقانونی آمریکا علیه ایران و جمهوری عربی سوریه است. وزارت خارجه سوریه همچنین تأکید کرد این گونه اقدامات غیرقانونی نقض فاحش قوانین بین المللی است و بدون رضایت و موافقت ضمنی آمریکا اتفاق نمی افتد. کشتی کانتینربر ایران شهر کرد که متعلق به شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی است، 10 مارچ در مسیر حرکتی خود از ایران به اروپا در آب‌های بین المللی دریای مدیترانه به دلیل اصابت شیء انفجاری دچار آتش‌سوزی شد. بنی گانتس وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در روزهای اخیر در پاسخ دو پهلو درباره نقش این رژیم در وقوع انفجار در بدنه کشتی تجاری ایرانی گفت اسرائیل ملزم است در تمام جبهه‌ها اقدام پیشگیرانه انجام دهد. به گفته یکی از اعضای تیم فنی بررسی کننده آثار حمله به این کشتی تجاری، با توجه به موقعیت جغرافیایی و نحوه هدف قرار گرفتن کشتی، یکی از احتمالات قوی این است که این عملیات تروریستی از سوی رژیم صهیونیستی انجام شده باشد. واشنگتن بار دیگر بدون ارائه هیچ گونه سند و مدرکی ایران و روسیه را به تلاش برای دخالت در انتخابات ریاست جمهوری اخیر آمریکا متهم کرد. با گزارش خبرگزاری فارس، دفتر مدیر اطلاعات ملی آمریکا روز سه‌شنبه در گزارش مدعی شد که ایران و روسیه تلاش کردند که بر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که در ماه نوامبر گذشته برگزار شد تأثیر بگذارند. دفتر مدیر اطلاعات ملی آمریکا ادعا کرد که ایران و روسیه از طریق مطرح کردن اطلاعات نادرست و ادعاهای اغراق‌آمیز درباره سیستم رأی‌گیری در آمریکا تلاش کرده بودند اعتماد شهروندان آمریکایی به فرایند و نتیجه انتخابات را تضعیف کنند. مقامات دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین آمریکا، نیز بارها ایران و روسیه و همچنین چین را به تلاش برای دخالت در انتخابات آمریکا متهم کرده بودند. جمهوری اسلامی ایران، روسیه و چین تاکنون بارها این اتهام واهی را رد کردند. این اتهام واهی در حالی بیان می شود که برایان مورفی، مدیر پیشین بخش اطلاعات وزارت امنیت داخلی آمریکا در دوران ترامپ فاش کرده بود که مقامات ارشد این وزارتخانه وی را تحت فشار گذاشته بودند تا با دستکاری در اطلاعات ایران و چین را به تلاش برای دخالت در انتخابات آمریکا متهم کند. عزیزان شنونده، مشروع مهمترین خبرها را شنیدید. وزارت امور خارجه افغانستان اعلام کرد که کنفرانس‌های مسکو و ترکیه جایگزین نشست صلح دوحه نخواهد شد. وزارت خارجه افغانستان در بیانیه با توجه به نزدیک شدن برگزاری کنفرانس‌های مسکو و ترکیه از تلاش‌ها و حمایت کشورهای همسایه و منطقه برای استقرار صلح در افغانستان استقبال و بر اهمیت ادامه این همکاری‌ها تاکید کرده است. دفتر شورای عالی مصالحه ملی افغانستان روز گذشته تایید کرد که هیئت 16 نفره افغانستان بر ریاست عبدالله عبدالله رئیس این شورا امروز برای شرکت در نشست مسکو بر روسیه خواهد رفت. پیرامون همین موضوع همکار ما قریشی نظرات و دیدگاه‌های مطیع‌الله خروتی تحلیلگر مسائل افغانستان را جویا شده است.
محترم انجینیر مطیع‌الله خروتی آگاه مسائل سیاسی، پیشبینی شما از نشست مسکو چیست که قرار است فردا روز پنجشنبه در روسیه تدویر بیابه؟
با از تقدیم سلام خدمت همه شنوندگان عزیز، باید عرض کنم که پیشبینی ما از نشست مسکو است که مسکو در موضوع صلح افغانستان و یا مسئله نظام افغانستان موقف بی‌طرفی احراز نکرده. مسکو با وضاحت وزارت خارجه اعلام کرد که گویا ما طرفدار حکومت موقت در افغانستان هستیم. بنان در صورتی که اکثریت مردم افغانستان و مردم داخل خاک افغانستان و نظام افغانستان و حکومت افغانستان مخالف ایجاد حکومت موقت یا حکومت سرپرست است، بنان نشست مسکو و نظر من هیچ گونه نتیجه پیامد مثبت با برد نخواهد داشت.
اما می شود که به نشست ترکیه امیدوار بود؟
پیش بینی های ما در رابطه با نشست ترکیه که گویا آیا او چی رقم نشست خود بود، بلی او چون تحت نظر ملل متحد صورت می گیره، بنان به او خاطر امیدواری های وجود داره که او نشست یک نتیجه بده.
گفته میشه در این نشست طالبان و هم نمایندگان دولت افغانستان شرکت می داشته باشند. چه انتظاری از این نشست و دیدارها می روه؟
بازم میخوایم خاطر نشان بسازم که مردم افغانستان، سیاسیون افغانستان و افراد بی‌طرف در جنگ افغانستان و حامیان نظام افغانستان چندان انتظاری ندارند که نشست مسکو و رزنایت یک پیامد خوب یا خوش یا پیامد عمومی بر مردم افغانستان و بر دنیا و جهان داشته باشد. چرا پیش نشست مسکو گویا پالیسی خود اعلان کرد، پالیسی از اینا در مخالفت با پالیسی های دولت است، بنان من فکر میکنم که نتیجه نخواد بتوایی چه انتظار از نشست مسکو و فکر نمیکنم که ما داشته باشیم، مردم هم نداره و دنیا هم نخواد داشت.
در نشست مسکو روسیه، چین، آمریکا و پاکستان حضور می داشته باشند. نقش این کشورها و همکاری آنها را شما در روند صلح افغانستان چگونه ارزیابی میکنین؟
در نشست مسکو روسیه، چین، آمریکا و پاکستان حضور دارند. بدون شک نماینده های تحریک اسلامی طالبان افغانستان و نماینده های حکومت هم به احتمال قوی شرکت خود داشتند. این شرکت یک نوع آمادگی ذهنی همه کشورهای شرکت کننده است، یعنی همین نشست مسکو برای روسیه، چین، آمریکا، پاکستان و دیگر کشورهایی که در نشست مسکو شرکت میکنند، برای از اونا آماده ساختن ذهنشان بر نشست اساسی که او در ترکیه زیر نظر ملل متحد صورت میگیره و او به احتمال قوی سرنوشت ساز است و مشابه به کنفرانس بن است، در اونجا به احتمال قوی امیدواری های است که یک چیز فیصله به نفع مردم افغانستان، ملت افغانستان شود. و در این نشست مسکو خب این کشورهایی که من نام گرفتم اینا نقششان فقط همی است که یک آمادگی ذهنی به خاطر گپای اساسی یا صحبت اساسی برای نشست بعدی پیدا میکنن.
سپاس از این که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو قرار دادین.
عزیزان شنونده، ما هم سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. در ادامه برنامه نگاهی به مطبوعات افغانستان و ایران را هم تقدیم شما میکنیم، با ما همراه باشید. در ابتدا گزارش همکار ما سید محمد امین عالمی را از کابل بشنوید که نگاهی دارد به مهمترین مطالب برخی از روزنامه‌های امروز چاپ کابل.
با نام و یاد خدا و تقدیم سلام و احترام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو دری، در این ساعت در خدمتان هستم با ارائه گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل. روزنامه اطلاعات روز در سرمقاله تحت عنوان آیا اجماع منطقه‌ای حاصل خواهد شد چنین نوشته است: روسیه فردا میزبان نمایندگان دولت افغانستان، طالبان، نمایندگان آمریکا، روسیه، چین و پاکستان است. آجندای اصلی این نشست مسئله صلح افغانستان است. آنچه نشست فردا را متمایز می کند حضور نمایندگان جناح‌های مختلف از افغانستان و کشورهای دخیل در امر جنگ و صلح این کشور است. از افغانستان در این نشست تمامی جناح‌ها نماینده دارند: شورای عالی مصالحه، مجلس نمایندگان و چهره‌های شاخص سیاسی در سطح بالا در این نشست شرکت می کنند. جناح ارگ نیز در نشست فردا نماینده دارد، هرچند گفته می شود نه در سطح بالا، اما طالبان نیز در چارچوب یک هیئت عالی رتبه 10 نفری بر ریاست ملا برادر رئیس دفتر سیاسی این گروه در نشست مسکو شرکت می کند. اطلاعات روز می افزاید در شرایطی که امکان رسیدن به صلح در افغانستان بیشتر از هر زمان دیگری ممکن شده است، ایجاب می کند که افغانستان به عنوان یک حکومت با پشتیبانی نیروهای وسیع سیاسی از این فرصت استفاده کند. دوری جستن از اختلاف در حال حاضر مهمترین کار خانگی نیروهای سیاسی افغانستان است و سرنوشت افغانستان و دو سناریوی انتقال قدرت عنوان سرمقاله روزنامه 8 صبح است که در آن چنین آمده است: در افغانستان دولت انتقالی و انتخابات زودهنگام دو سناریویی است که برای انتقال قدرت به دولت جدید طرح شده است. ایده سناریوی نخست از آمریکا، روسیه، چین و پاکستان است. ایده سناریوی دوم متعلق به ارگ ریاست جمهوری است که احتمالاً توسط هند و ایران پشتیبانی خواهد شد.
در گستره سیاست افغانستان تقابل اصلی فعلا تنها بین همین دو سناریوست. موفقیت هر یک از این سناریوها میتواند نتیجه متفاوتی برای آینده افغانستان رقم بزند، اما در این تقابل شانس پیروزی با سناریویی است که بتواند همراهی مردم افغانستان و جامعه جهانی را به شمول گروه طالبان به دست بیاورد. 8 صبح می افزاید انتخابات زود هنگام یک سناریوی مطلوب تر نسبت به دولت انتقالی است، البته با این شرط که جناح ارگ بتواند جزئیات این سناریو را طوری طراحی کند که از یک طرف برای مردم افغانستان، جامعه جهانی و گروه طالبان قانع کننده و قابل پشتیبانی باشد و از طرف دیگر با شرایط عینی کشور همخوانی داشته باشد. هرگاه این سناریو نتواند با این شرایط روی کاغذ پیاده شود، شانس موفقیت آن بسیار کم خواهد شد. و نگاهی میاندازیم به روزنامه راه مدنیت که در سرمقاله‌ای تحت عنوان چالش‌های کنفرانس مسکو چنین نوشته است: روند صلح افغانستان بعد از ناکامی دوحه دوباره در مرکز توجه جهان و قدرت‌های منطقه‌ای قرار گرفته است. روسیه در مذاکرات سه‌جانبه میان آمریکا، چین و با اشتراک پاکستان و دعوت دولت افغانستان و گروه طالبان امیدوار است با برگزاری کنفرانس مشورتی صلح در مسکو جای خالی دوحه را پر کند. روسیه پیش از برگزاری این کنفرانس مشورتی رسما اعلام کرد که از دولت ائتلافی در افغانستان حمایت می کند و ایجاد دولت ائتلافی را منطقی ترین راه در روند مذاکرات صلح می داند تا طالبان در حیات سیاسی کشور سهم داشته باشند. دولت پیش از برگزاری کنفرانس مشورتی در مسکو مخالفت صریح خود را با پیشنهاد روسیه درباره دولت موقت نیز رسما ابراز نمود و نسخه روسیه را دوای بی تأثیر عنوان کرد. در پایان راه مدنیت می افزاید امریکا علایق و منافع روسیه را در منطقه و مخصوصا در کشورهای آسیای میانه می داند و علاقمند با همکاری است. امریکا به خاطر ترک آبرومندانه افغانستان و همکاری های خود با کشورهای پرنفوذ منطقه ادامه خواهد داد. سازمان ملل و تمام کشورهای جهان، طرفین دولت و طالبان و نیروهای سیاسی ما را به همپذیری، گفتگو و سازش دعوت می کنند تا مردم افغانستان حق گمشدگی انتخاب سرنوشت خود را دریافت کنند. تا زمانی که ما هنر و فرهنگ همپذیری و سازش را نیاموزیم، تلاش های بیگانگان درد ما را دوا نخواهد کرد، چون بشر دوستانه ترین تلاش های بیگانگان به خاطر منافعشان است و در آینده نیز باقی خواهد ماند. شنوندگان عزیز، این بود گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل که تقدیم حضورتان شد. خدا نگهدار.
و نگاهی هم داریم به مطبوعات ایران. روزنامه جام جم در مطلبی به عنوان تکیه بر توانمندی داخلی رمز موفقیت سپاه نوشته است که شرایط منطقه با توجه به پیچیدگی هایی که وجود دارد و طمع قدرت های خارجی برای کسب منافع در منطقه ایجاب می کند که جمهوری اسلامی از توانمندی دفاعی قابل قبول در جهت دفاع از منافع کشور برخوردار باشد. بر همین اساس داشتن توان موشکی یکی از مهمترین محورهای راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی برای مقابله با تهدیدات به شمار می رود. از همین جهت طبیعی است که سپاه به عنوان یکی از بازوان قدرتمند نظام باید در تقویت سیستم دفاعی کشور حضور فعالی داشته باشد. در سالهای پس از انقلاب اسلامی ایران حضور نیروهای خارجی بر حساسیت شرایط منطقه افزوده و به این ترتیب نیروهای نظامی ایران با توجه به فناوری‌های روز دنیا تدابیر جدیدتری را برای مقابله با تهدیدات به کار گرفتند. جمهوری اسلامی طی 14 دهه گذشته توانسته است پیشرفت‌های چشمگیری در زمینه موشکی و دفاعی داشته باشد و امروزه قدرت موشکی ایران به عنوان یکی از دستاوردهای بزرگ جمهوری اسلامی در عرصه فناوری نظامی و قدرت دفاعی کشور محسوب می‌شود. سپاه در دهه‌های گذشته با تکیه بر ظرفیت و توانمندی داخلی در فواصل مختلف موشک‌های جدید و مدرنی را رونمایی کرد که نشان دهنده پیشرفت روزافزون ایران در عرصه دفاعی است. سپاه در کنار سایر نیروهای نظامی و در جهت منافع ملی با وجود تحریم‌هایی که توان دفاعی کشور را هدف گرفته بود، با بهره‌گیری از توان متخصصان داخلی توانست به پیشرفت قابل توجهی در حوزه دفاعی کشور دست یابد. بنابراین سایر نهادهای کشور نیز باید با تکیه بر توان و ظرفیت‌های داخلی کشور و استفاده از نبوغ جوانان ایرانی در حوزه‌های مختلف
چون این ابداعات و توانمندی‌های داشته باشند. ساخت شهرهای موشکی از سوی سپاه تجربه موفق و خوبی در سیستم دفاعی کشور بعد از انقلاب اسلامی است و نشان می‌دهد برغم تمام فشارهایی که بر کشور وجود دارد قادریم در حوزه دفاعی پیشرفت کرده و به واسطه این پیشرفت به این درجه از امنیت برسیم. بنابراین در سایر حوزه ها نیز باید با تکیه بر توانمندی داخلی و شعار ما می توانیم که یکی از دستاوردهای انقلاب و اهداف گام دوم انقلاب است. ذکر این نکته نیز ضروری است که اگر طی سالهای گذشته در سایر حوزه ها از جمله اقتصادی نیز بر این موضوع یعنی توانمندی داخلی تکیه داشتیم قطعا مشکلات اقتصادی کشور کاهش یافته و مجبور به تحمل این حجم از فشارهای اقتصادی نبودیم. اثرات مخرب بازی جدید آمریکا با صلح افغانستان عنوان مطلبی از روزنامه جمهوری اسلامی است. آمریکا با اذعان به شکست مذاکرات صلح دوحه با بازی جدید وارد ماجرای صلح افغانستان شده که نشانه های اولیه آن اختلافات داخلی در جناح جمهوریت است. طرح جدید آمریکا برای صلح افغانستان بار دیگر اختلافاتی را بین رهبران احزاب سیاسی، شورای عالی مصالحه و دولت این کشور به وجود آورده است که اگر با هوشیاری مدیریت نشود، طالبان از آن سود خواهند برد. نخستین واکنش ها چند روز پس از سفر و ماموریت جدید زلمه خلیلزاد به کابل در دولت جو بایدن نشان داد که دولت افغانستان با این تعداد مخالف است، اما در جناح دیگر احزاب سیاسی، شورای عالی مصالحه ملی و رهبران سابق جهادی تودی و اینقدر چراغ سبز نشان دادند. رئیس جمهوری که
اخلاقی من که میتونیم خودمان را از فرابند نجات دهیم. اگر سوالی دارید راه بکنید، ما در اولین فرصت پاسخ سوال روز به دوست عزیز شنونده پرسیدند چند رقم بهش دارید میخواستم که آیا همیشن به یک بهشت وارد میشوند؟ خیلی بهشت هم درجه دو درس میکنیم خدمت حجت الاسلام میشنویم پاسخ
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد اجازه داره جهنم در خانه و درجات بیشترم اعداد آیات قرآنه. امام مسلم علیه السلام فرمودن من ما تنشیعتنا آیاعنا ولم حسن القرآن علم فی قبره لأن درج الجنه به عدد آیه قرآن. فرمود هر کس از دوستان و شیعان ما بمیرن قرآن رو خوب فرا نگرفته باشن در برزخ اونجا بهشون تعلیم میدن تا وقتی که وارد محشر میشن نقصی نداشته باشن که بخواد درجهشون از بقیه از دیگران کمتر باشه. بعد فرمود لأن درج الجنه به عدد آیه قرآن، چون درجات بهشت به تعداد آیات قرآن. چنانچه در واقع داریم که بهشت انواعی داره، مثلا بهشت فردوس، بهشت عدن، از این نام ها داریم. چون قبلا تو شما فرمودید اشاره کردیم بهشت دیگه بعد نمیگیم، بعد بهشت های متفاوتی داریم. هر کار خیری، هر عمل صالحی، هر ایمانی راهی است به سوی بهشت. فرهنگ اهل بیت دری است به سوی بهشت. زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها در است به سوی بهشت. مسجد جمکران در است به سوی بهشت و جهاد در است به سوی بهشت. حالا امیرالمومنین فرمودن ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصه اولیاء. این در دیگه جون هشتری که خود مولا فرمودن نیست، چون اونجا داریم که حضرت فرمود که بهشت هشت تا در داره، یکیش مال انبیا و صدیقینه، یک در مال شهدا و صالحینه، پنج در مال شیعان امیرالمومنینه، یکی هم مال بقیه مسلمان ها که اهل لا اله الا الله باشن و ذره بغض اهل بیت تو دلشون نباشه. خب اون درها با این نجهاد بابون فرق میکنه. بنابراین هر عمل خیری که مورد قبول خداوند متعال باشه، هر راهی که انسان از اون راه مؤمنانه از دنیا بره و با عمل صالح از دنیا بره، از اون راه وارد بهش میشه.
بسیار سپاسگزاریم از اینکه ما را همراهی میکنید با برنامه در مسیر دانایی. دو شماره پیامک داریم: 3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان میتونید پیامک بزنید و سوالات خودتان را مطرح بکنید. شنونده محترمی درباره بداخلاقی پرسیدن و گفتند که بداخلاقی توبه ندارد، لطفاً توضیح دهید و گفتند که چگونه خود را از این صفت ناپسند نجات دهیم. میشنویم پاسخ حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی را.
اما برای اینکه سوء خلق از بین بره، خب این بحث یک بحث تربیتی است. اول باید ما تبعات، آثار، پیامدها و ضررهای سوء خلق رو کاملا به عقل و فهم و نفس خودمون تلقین کنیم، باورمون بشه که سوء خلق بده، باورمون بشه که میارزه که انسان هر چه سرمایه داره سرمایه گذاری بکنه تا این رذیله رو از خودش پاک بکنه. این گام اوله. با مطالعه آیات، با مطالعه روایات، با نشستن پای درس علمای اخلاق، با خوندن ماجراها و قصه هایی که در این زمینه بوده و با حالا فیلم های خوبی که گاهی در این زمینه ها هست، انسان نظرش باید نسبت به خلق 100% عوض بشه، نظرش 100% بد بشه که بدش بیاد از سوء خلق. این گام اولش همون تغییر در نظر هست. گام دوم تمرینه، یعنی باید انسان از کوچک سر شروع. مثلا فرض کنید که روزی 5 بار عصبانی میشه، با خودش فشار بیاره که یه روز یک بارش کم کنه، تلاش کنه که نفس رو کنترل کنه، یکیشو کم بکنه. یا مثلا فرض کنید که زبانش تنده، زبان رو کنترل بکنه، حرف کمتر بزنه، اگه خواست حرف بزنه کاملا به فیلتر عقلش عبور بده، روش تأمل کنه بعد بگه، تا این بخش از عصبانیت، این بخش از سوء خلقش درمان بشه. چون از همین طریقی که انسان با زبانش، با رفتارش، با مولای متقن میفرمایان که لسان العاقل وراء قلبه و قلب الاحمق وراء لسانه. آدم عاقل زبانش پشت قلبش، یعنی میخواد حرف بزنه اول این حرف رو میبره پشت عقلش، فیلتر عقلش، از عقل تایید کرد و جواب صادر کرد میگه، اگر نه ردش میکنه. آدم احمق عقلش پشت زبانش، یعنی اول میگه
بعد فکر میکنه اونی چی گفت،
فکر میکنه من چی گفتم، به چی برخورد، چی ناراحت شد، چی گناهی کردم، چی دیگه از این قبیل. خود انسان اگه بخواد همین کنترل بکنه، پس گام دوم تمرین و ممارست و کنترل هست و اگر نفس زیر بار نرفت باید تنبیهش کرد. یه بار که سوء خلق ازش صادر شد یه هفته روزه بگیره، تنبیه میشه، دوباره این کارو نمیکنه. البته بعضی از ذکرها و بعضی از دعاها و بعضی از اعمال هم از اون همین خود روزه به خودی خود، چون به انسان سعه سرز میده، به انسان شهر سرز میده، خود این روزه به خودی خود در تلطیف روح انسان و در جلوگیری از عصبانیت تأثیر داره. چون که همون ذکر شریف یا فتاح که اسم ذات باری تعالی است که دست انسان رو قلب بذاره و هفتاد بار یا فتاح بگه تا این قلب رعوف و مهربان و دور از بد اخلاقی باشه.
نوای معرفت، صدای ایمان، در مسیر دانایی.
شما دوستان و همراهان عزیز شنونده برنامه در مسیر دانایی هستید از رادیو دری. دو شماره پیامک داریم در ایران و افغانستان که میتونید پیامک بزنید و سوالهای خودتان را مطرح بکنید. در ایران 3826 و در افغانستان 0794-717144.
در مسیر دانایی، جاده و سوی آگاهی.
تا تشکر میکنیم از کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی که امروز پاسخگوی سوالات شما دوستان عزیز هستند. میریم سراغ سوال پایانی امروز. برادر محترمی پرسیدن درباره بحث رضا توضیح دهید. مثلا کسی کلاه ما را ور میداره، آیا در این باره راضی بودن و رضای خدا معنی پیدا میکنه یا خیر؟
بله، مقام رضا مقام خیلی بالاییست. مقام رضا مقامی است که انسان بخواد به اونجا برسه خیلی رشد کرده. از خونم که اول باید انسان تسلیم باشه، از خونم که بعد از اینکه تسلیم شد آنچه براش رخ میده، بعد نوبت به مقام رضا میرسه. اما معنای رضا اینه که انسان آنچه که علی رغم خواست خودش و میل خودش خدا براش مقرر و مقدر کرده از اون خوشنود باشه. با این که سوال میکنم برای این که اون واقعا باب طبعش نیست. مثلا فرض فرمایید که دچار فقر شده و خودش هم تلاش رو کرده، خودش هم مقصر نبوده و نتیجه گناهش هم نیست، یقین داره که از طرف خودش نبوده و این تقدیری بوده که براش مقدر شده. اینجا جای مقام رضاست، نه اینکه انسان خودش گناه بکنه بعد بگه که من به گناه راضیم. رضایی به گناه، گناه رو مضاعف میکنه، عذابش رو. خود کلاهبرداری گناه داره.
بله.
خوشنودی از کلاهبرداری باز گناه دیگریست. نه، اصلا موضوع بس اونجا نیست. موضوع بس جاییست که اتفاقی برای انسان افتاده، رخدادیست که اصلا نمیخواست این اتفاق رو. اونجا خوشنود باشه. من این مثال خدمت دوستان عرض بکنم. امام باقر علیه السلام فرزندی داشتن. این فرزند مریض بود. حضرت خیلی پریشان بود. هی میرفت داخل خیمه میامد بیرون. خیلی حالش بد بود. طوری که اصحابی کنجا بودن میگفتن اگه این بچه بمیره ما بر جان امام نگرانیم که امام جانش از دست بده به خاطر این بچه. و خیلی امام ناراحت بود. هی رفت آمد میشد اینها. انقدر ناراحت بود که اینها بر جان امام میترسیدن. خب طولی نکشید که مرد صدای زجه و ناله از خیمه بلند شد، تمیدن که بچه مرد، بچه که امام بودن. امام آمد بیرون خیلی راحت، چهره بچه ها ناراحتی نداره. گفتن آقا جان ما قبلا فکر میکنیم این بچه طوریش بشه شما از میمیرید از غصه، حالا میبینیم که هیچ اتفاق نیفتاده. فرمود تا اون موقعی که بچه زنده بود ما دوست داشتیم بچه باشه، تلاش میکردیم، دعا میکردیم، ناراحت بودیم که این بچه از دست نره. وقتی بچه مرد فهمیدیم که خدا میخواد این بچه بمیره و ما راضی هستیم به اون چه خدا میخواد، فهمیدیم که خدا میخواد این بچه بره، دیگه برای چی من ناراحت باشم؟ دیگه راضیم. رضا جاش اینجاست. قبلش امام انقدر براش مهمه که اطرافیان خیال میکنن یک اتفاق بیفته امام هم مثلا جان میده، ولی وقتی اتفاق میفته وقت امام میگه نخیر من راضیم چون خدا خواسته. اگه خدا خواسته چرا من باید ناراحت باشم؟ اینجا جای مقام، این مقام مقام رضاست و این مقام خیلی مقام بالایی است. کردم قبل از اینها مراحلی هست، مقام تسلیم هست، تازه به رضاش میرسه. خود رضا هم مراتب فراوانی داره و این به وحدی از مردم داده میشه، کمان کسانی مثل امام باقر علیه السلام که چه چنین حالی داشته باشن. پس اصلا موضوع گناه اینها نیست. خوشنودی از گناه خودش گناه دیگریست. لذت بردن از گناه، یا حتی وقتی انسان یادش میاد از گناهش قبلا انجام داده، وقتی یادش میاد خوشحال میشه، باز این خودش گناه دیگریست. خود این علاوه بر این که رذیله نفسانی هست، خودش گناه مستعنف هم هست. نه اصلا موضوع اونجا نیست و جزا و فضا نکنه. از این بالاتر اینه که نه تنها تسلیم، اینه که وقتی یه بچه رو خدا از انسان گرفت بی من تسلیمم، جزا و فضا نمی کنم، کف نمی جم از خودم که نمی جم که، اما خوشنودی رضایی که نه تنها تسلیمم که راضیم هستم، دوستم دارم، خوشم هم میاد، خوشنود هستم که این اتفاق افتاده و این خیلی بالاتر هست.
که امروز هم با برنامه در مسیر دانایی با ما همراه بودید از همه شما عزیزان سپاسگزاریم. یک بار دیگر میلاد فرخنده امام حسین علیه السلام را خدمت تک تک شما عزیزان تبریک و شاد باش عرض میکنیم. عیدتان مبارک و تا فرصت دیگر خدا نگهدار.
خود را هویدا کن کمالی نست و بس، خیش را در خیش پیدا کن کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن.
خب یاران و عزیزان خوبی شنونده، ضمنی که یک بار دیگر ولادت با سعادت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام را خدمت یکایک شما عزیزان تبریک و تهنیه درز میکنیم و آرزومند هستیم که از جوانمردی های حضرت ابا عبدالله و از گذشت و صبر حضرت ابا عبدالله و از شجاعت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام خداوند به اندازه ظرفیت ما نصیب ما هم بفرماید. در خدمتتان هستیم، با ما همراه باشید.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
بس از احسان مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن
قرار بندگی.
به نام یگانه بی همتا، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان و سروران خداجو، سلام مهربانان، نیمروزتان به خیر و نیکی. عزیز، این روزای مبارک ماه شعبان ایام ولادت خوبانی است که دل در گرو محبتشان داریم. مبارک باشه برای همه ما و شما روز ولادت پرخیر و برکت حضرت سید الشهدا امام حسین علیه السلام. عزیزان، تا شکفتن گل اذان بر مناره های توحید زمان زیادی باقی نمانده. در لحظه های متبرک و نورانی پیش رو و در این روز سعید، دعا برای همه ما و برای همه بنده های خدا در روی کره زمین فراموشتان نشود. خدایا بر محمد و خاندان محمد درود فرست. درخت نبوت و جایگاه رسالت و محل آمد و شد فرشتگان و معدن دانش و خانواده وحی. خدایا بر محمد و خاندان محمد درود فرست. کشتی روان در اقیانوس‌های عمیق، هر که به آن توسل جوید ایمنی یابد و هر که آن را رها کند غرق شود. پیش افتاده از آنها از دین خارج است و عقب مانده از آنها نابود است و همراه آنان ملحق به حق است. عزیزان، به اطلاعتان میرسانیم که هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 12:01 خواهد بود. دوستان عزیز، امام حسین علیه السلام کشتی نجات و چراغ هدایت است در دریای سرگردانی ها و مشکلات و سختی ها. با این اوصاف چه کسی بهتر از حسین؟ چه نیکوست و چه پربرکت است راه حسین برای رسیدن به جایگاه اوج انسانی. و چه زیباست که از خدای مهربان مدد بخواییم به حق حسین در این روزهای آخر سال بر ما آغازی نو، زندگی نو و سالی نو را رقم بزنه. چهار سال از هجرت پربار رسول خدا می گذرد. ماه شعبان بوی خوشش را در شهر مدینه پراکنده است. در خانه نورانی دختر پیامبر شعفی خاص موج می زند و آسمان پاک مدینه را نوری تازه تر روشن کرده. مولودی آسمانی چشم می گشاید. غنچه‌ای بهشتی رخ می نماید. نوری تازه در چشم رسول خدا صلی الله علیه و آله می درخشد. چشمه ساری زلال و پاک در دل عالم خاکی می جوشد و جهان خلقت را به زلال حیات بخش خود مهمان می کند. مولودی گرامی چون حسین علیه السلام پا به عالم خاک می نهد. خدایا به شادی دل پیامبرت در این روز دلهای مؤمنان را از خوشی سرشار کن. حسین علیه السلام می آید تا راه بر پایندگی دین جدش رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بگشاید. آزادگی را در کامل ترین صورت و تصویر کشد و راه سرخ شهادت را با خون سرخ خود رنگین کند و مهر جاودانگی بر اسلام ناب محمدی زند. مبارک باد آمدنش، مبارک باد حضورش و مبارک باد میلاد خجستش. قال رسول الله نور عيني حسين مني انا من حسيني حسين مني انا من حسيني حسين مني انا من حسيني يا بأبي من اسمه شبيه النور هذا الاسم والسرور في ذكره ينتشر العبيد يشفع للذي له يزور مدتی بود که باران نباریده بود. سالی خشک بود و کوفه را خشکسالی سختی می آزرد.